أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما و مجلس رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون. طبق معمول اگر خدای متعال توفیق بده یه چند جلسه در این محفل نورانی فرازهایی از زیارت جامعه کبیره رو ترجمه کنیم. در این فراز از زیارت جامعه کبیره بعد از شهادت به توحید و نبوت، اون هم با بیان نورانی که در این زیارت آمده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له كما شهد الله نفسه وشهدت له ملائكه واولو العلم من خلقه لا اله الا هو العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعد از این دو تا شهادت، شهادت نسبت به مقامات ائمه در این زیارت داده میشه که یک فراز زیارت همین شهادت هاست که ما بعد به مقامی برسیم که وقتی امام رو زیارت میکنیم شهود نسبت به مقامات امام پیدا بکنیم و همین شهود شرط بهره‌مندی از اون مقامات است. انسان تا شاهد اون مقامات نباشه نمیتونه متنعم به اون مقامات بشه و از اون مقامات استفاده بکنه. بعد از شهادت به توحید و شهادت به نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این زیارت شهادت به مقامات ائمه علیهم السلام داده میشه. اولین شهادت، شهادت به این است اشهد انکم الائمه، که این جامع همه شهادت های دیگه است. همه صفاتی که بعد برای امام ذکر میشه از فروع امامت امام علیه السلام هست. یک مختصری من این بحث امامت و مقام امامت رو با کمک آیات و روایات ترجمه میکنم. در آیات قرآن اشاره شده به مقام امامت و ریشه این مقام که چجوری کسی به مقام امامت میرسه و آثار این مقام و برکات این مقام. از جمله در آیه مربوط به ابتلاء ابراهیم خلیل علیه السلام هست، از ابتلاء ابراهیم ربه به کلماتن فأتمهن، خدای متعال وجود مقدس ابراهیم خلیل رو امتحان کرد به کلماتی که این کلمه در اینجا مقصود لفظ نیست، در تعبیر قرآن مراد از کلمه لااقل در همه موارد قرآن لفظ نیست، مثل کلمت لا از کنم مثلا کلمت طیبه کشجرت طیبه، کلمه طیبه مثل درخت طیبه میمونه، معلوم نیست اینجا مراد لفظ باشه. اینجا هم همینطوره، ابراهیم خلیل رو امتحان کرد خدای متعال به کلماتی فاتمهن، و این امتحان رو تمام کرد خدای متعال، به پایان برد امتحان به این کلمات الله رو. و شاید مراد از کلمات الله در اینجا معصومین علیهم السلام هستن، کما اینکه روایت گفته به پایان برد امتحان به کلمات رو، به همه کلمات او رو امتحان کرد. بعد فرمود قال انی جاعل للناس اماما، به شما مقام امامت دادم. در آیه دیگری در باب بنی اسرائیل هست، البته ظاهر آیه را در باب بنی اسرائیل، ولی آیه تفسیر و ائمه علیهم السلام در روایات شده. می‌فرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا، در سوره مبارکه سجده است. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. می‌فرماید ما جمعی از بنی اسرائیل رو امام قرار دادیم، و جعلنا منهم ائمه، بعضی از اونها رو امام قرار دادیم که کارشون این است که یهدون به امرنا، هدایت به امر ما میکنند. لما صبروا، پس از اون که پای اون عهد الهی ایستادند و صبر کردند، و کانوا به آیاتنا یوقنون، و اهل یقین مستمر به آیات ما بودند. کانوا به آیاتنا یوقنون، این گونه بودند که مستمرن یقین به آیات ما داشتن. این دوام یقین نسبت به آیات الهی و صبر ریشه رسیدن به امامت. در این آیه نورانی 3-4 نکته رو بزرگان مورد بحث قرار دادن. یکی این که و جعلنا منهم ائمه، مقام امامت مقامی است که به جعل الهی است. حتی امامتی که خدای متعال برای بنی اسرائیل قرار داده که اون امامت مطلقه و کلیه که نیست، جزئی از امامت است. این رو مکرر عرض کردیم که همه مقاماتی که انبیا و اولیا دارن از فروع مقاماتی است که خدای متعال به نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین عطا فرموده. امامتی که در بنی اسرائیل بود یک امامت جزئیه بود، اون امامت هم به جعل الهی است. و جعلنا منهم ائمه، امامت چیزی نیست که دیگران درش دست داشته باشن. در اون حدیث نورانی که از امام رضا علیه السلام، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، دیگران نقل کردن، امام رضا علیه السلام وقتی امامت و امام رو معرفی میکنن، میفرمان الامامت و خلافت الله و خلافت رسوله، مقام خلافت خدا و خلافت رسوله، و این چیزی نیست که دیگران دستشون برسه که او رو نسب بکنن یا او رو عزل بکنن. باید کسی در مقام خلافت قرار بگیره تا امام بشه. حالا این رو بعد انشاءالله اون حدیث رو توضیح میدیم، از احادیث فوق العاده ای است که شؤون امامت و امام رو توضیح داده. در این آیه نورانی نکته اول این است که خدای متعال میفهمد ما اینها رو امام قرار دادیم و جعلنا. این طور نیست که امامت امری باشه که مجبول دیگران باشه. امام امامتش از خدای متعال هست. و منهم، این امامت به همه هم نمیرسه، بعضی از اونها بودن که به امامت رسیدن. امامت چیزی نیست که دست همه به او برسه. لذا وقتی خدای متعال ابراهیم خلیل رو برگزید به امامت، قال به من ذریتی، آیا از ذریه من هم کسانی هستن که به این شأن راه پیدا بکنن؟ خدای متعال میفهمد لا ینال و عهد الظالمین، اونهایی که ظالم باشن به این عهد الهی نمیرسن، که امامت عهده. حالا این رو هم انشاءالله توضیح میدیم که این عهد رو کسانی که مطلقاً ظالم نیستن، عدل مطلقاً، اونها میتونن این عهد رو بردارن. و جعلنا منهم ائمتاً، بعضی از اونها رو ائمه و امام ها قرار دادیم. یهدون به امرنا، امامت از شؤونش، از فروعش، از برکاتش هدایت به امر الهی است. امام اون کسی است که هادی است و هادی به امر الهی هم هست. از فروع امامت هدایت به امره که حالا روایتشو تقدیم میکنم. و نکته چهارمی که در این روایت هست، در این آیه نورانی هست، اینه که لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. ریشه این امامت هم در اون صبر و استقامت و یقین به آیات الهی است. حالا بعض روایات ذیل این آیه شریفه رو بخونم تا انشالله ترجمه کنیم آیه رو. در این آیه شریفه روایاتی آمده که گرچه این آیه ظاهرش مربوط به بنی اسرائیل هست، ولی خدای متعال گویا در این آیه شریفه اراده کرده اهل بیت علیهم السلام رو. روایت اول روایتی است که مرحوم علی ابن ابراهیم در تفسیرشون نقل کردن. فرمود کان فی علم الله انهم یصبرون علی ما یصیبهم فجعلهم ائمه. لما صبروا رو اینجوری معنا کردن خدای متعال قبل از اینکه اینها حتی به دنیا بیان اونها رو به امامت رسونده، منتها چون میدانسته که اینها صبر میکنن پای عهد الهی، مقام امامت رو در مقابل اون صبر به اونها داده. البته این روایت نیست. حدیث بعدی روایتی که از وجود مقدس امام صادق از امام باقر نقل میکنن، امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون، ذیل این آیه حضرت فرمودن الائمه فی کتاب الله امامان. ائمه در قرآن دو دسته هستند، از دو دسته امام یاد شده، لذا در قرآن دارد یوم ندعو کل اناس به امامهم. روز قیامت هر دسته از مردم رو وقتی ما صدا میزنیم با امامشون دعوت میکنیم بیان تو محشر. امام میاد و اونایی که اقتدای به امام کردن به دنبال امام وارد محشر میشن. گویا حشر در قیامت اینجوریست، یوم ندعو کل اناس به امامهم، که سید الشهدا علیه السلام در ازشون نقل شده در یکی از منازل بین مکه و کربلا، راوی از همین آیه ازشون سوال کرد، فرمود دو دسته امام هستن، یکی ائمه جورن، یکی هم امام عدله. در این آیه هم حضرت فرمودن که الائمه فی کتاب الله امامان، امام عدل و امام جور، ائمه عدلن و ائمه جور. و این آیه راجع به ائمه عدل، قال الله و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. حضرت فرمودن لا به امر الناس، امام هدایت به امر الله میکنه، هدایتش جریان امر الهی است در واقع. یقدمون امر الله قبل امرهم، حتی اینها وقتی میخوان هدایت بکنن او امر الهی رو بر امر خودشون هم مقدم میدارن، هدایت به امر الله میکنن. و حکم الله قبل حکمهم، قبل از اینکه حکم خودشون رو بخوان جاری کنن حکم الهی رو میخوان جاری کنن. این قبل حکمهم معناش این نیست که حکم خودشون هم جاری میکنن، یعنی اصلا نوبت به حکم خودشون و امر و رأی خودشون نمیرسه. ائمه الهی اینجوری هن که همه کارشون هدایت به امر الله، هدایت به حکم اللهه. حالا این امر رو هم بعد توضیح داد. از اون طرف هم خدای متعال فرموده و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، یه عده‌ای هم ائمه هستن که دعوت به سوی آتش میکنن، امامن، پیشرو هستن، اقتدا بهشون میکنن، مقتدی دارن، تابع دارن، ولی دعوت به آتش میکنن. اینا کسانی هستن که یقدمون امرهم قبل امر الله و حکمهم قبل حکم الله، اونها امر خودشون و حکم خودشون رو مقدم بر حکم خدای متعال میدارن. و یأخذون به احوائهم خلافا لما فی کتاب الله، اخذ به احوائشون میکنن. این پیداست، این آیات راجع به امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین میخواستن به همین اشاره بکنن که دشمنان ما که خلافت رو غصب کرده اند ائمه‌ای هستند که یدعون الی النار. باز در روایت دیگری حضرت فرمودن وجود مقدس امام صادق علیه السلام که صبر رسول الله فی جمیع احواله. حالا این روایت مفصله، شاید روایت رو از کافی خدمتتون تقدیم کنم، اصل روایت در کافی است که حضرت در جمیع احوال صبر کردن. ثم بشر بالعمت من اثرته و وصفو به صبر. خدای متعال به حضرت بشارت دادن که ائمه از ذریه شما قرار میدیم و اونها هم صابرن، همینطوری که شما پای امر الهی صبر کردید. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. عرض کردم این آیه ظاهرش در باب بنی اسرائیل، ولی در این روایات تفسیر به ائمه علیهم السلام شده که خدای متعال به نبی اکرم بشارت دادن که بعضی از اطرت شما رو من امام قرار دادم و اینها صابرند پای دین شما، با صبر اونها کار اصلاح میشه. جابر ابن یزید جوفی هم در حدیث دیگری که نقل شده از وجود مقدس امام باقر علیه السلام نقل میکنن، قال نزلت هذه الآیه فی ولد فاطمه خاصه. این آیه در فرزندان وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها و ائمه هدات معصومین هست که و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. این امامت متأخر از این صبر و متأخر از یقین به آیاته. حالا این صبری که در این آیه موضوع در این آیه بیان شده که امامت بنیانش بر این صبر هست، صبر در چی هست؟ پیداست صبر اجمالش حفظ نفس به کف نفس دیگه. انسان باید از همه عوالم کف نفس کنه تا امام بشه، عبد بشه و امام بشه. انسان اگر بتونه نفس خودش رو از عالم طبیعت حفظ بکنه و کف نفس از عالم طبیعت بکنه، از عالم طبیعت عبور میکنه و بعد اگر بتونه از عوالم بعدی، فرض کنید اگر ما بگیم عالم برزخ هست و عالم جنت و نار هست، اگر از همه این عوالم بتونه کف نفس بکنه و صبر بکنه، اون وقت از این عوالم عبور میکنه. بنابراین صبر، صبر نسبت به اون تعلق نسبت به همه عوالمه. باید انسان بتونه صبر کنه، کف نفس بکنه، خودداری بکنه و از تعلق به عالم دنیا، تعلق به عالم خیال، تعلق به عوالم خلقت از همه عبور بکنه. این یک معنای صبر هست. صبر بر طاعت و صبر بر معصیت هم همینه، یعنی خدای متعال از انسان خواسته که از یک اموری اجتناب بکنه، اموری که اونو از دایره خلافت الهی و ولایت حضرت حق بیرون میبرن، یک اموری رو بیاوره. اگر بتونه صبر بکنه و پایداری بکنه پای امر و نهی الهی، پای تعلق و از عوالم خلقت عبور بکنه، این انسان ممکنه بتونه به این مقام دست پیدا بکنه. لما صبرو، البته در این آیه توضیح داده نشده که این صبری که کردن چی بود، آیا هر صبری انسان رو به امامت میرسونه یا اون صبر خاصه. ولی بی تردید مقصود از این صبر هر صبری نیست، صبر خاصی است که ریشه امامت در اونجاست. لما صبر و پای توحید، پای امر الهی ایستادن و از غیر خدا گذشتن. اگر کسی بتونه کف نفس بکنه از عالم طبیعت، از احوا و هوس‌ها و وسوسه‌ها تا برسه به اون مقامات عالی، این میتونه مقام امامت داشته باشه. که این صبر، صبر بر واجبات هست، صبر بر محرمات هست، صبر بر بلا هم هست، صبر بر خلاصه تکالیف اگر داشت، اون کسی که همه تکالیف رو انجام میده اون وقت بلای الهی میرسه و با بلای الهی باید سالک بشه. اگر بر بلا هم صبر کرد، این مقدمه رسیدن به اون مقام است. البته عرض کردم اینطور نیست که هر کسی که صبر کند به اون مقام برسه، این صبر خاصی است. حالا این روایت شریف رو که یه مقداری توضیح میده این صبر خاص رو محضرتون عرض میکنن. روایت در کافی شریف است در باب صبر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل میکنن، ظاهرا سندم سند خوبی است. قال ابو عبدالله علیه السلام: یا حفص، ان من صبر صبر قلیلا و ان من جزع جزع قلیلا. حضرت فرمودن اون کسی که صابر فی الله هست، این دوران تکلیفش طولانی نیست، و اون کسی هم که جزع میکنه و اهل صبر در راه خدا نیست، اون هم دوران عرض کنم جزعش دوران طولانی نیست. میدونید جزع در مقابل صبر دو صفت متقابل هست. اون کسی که پایداری میکند و اون کسی که پایداری نمیکنه میلغزه، دوران تکلیفشون طولانی نیست. بعد فرمودن: ثم قال علیک بالصبر فی جمیع امورک. هر کاری بدون صبر به نتیجه نمیرسه. اگر انسان پای خدا ایستاد در کارهاش نتیجه میگیره. بعد مصداقی از صبر و مصادیقی از صبر وجود مقدس نبی اکرم رو توضیح میدن که این مهمه، این صبر است که مقدمه امامته. فإن الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله. خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم رو مبعوث کرد، فامره به صبر و رفق. به حضرت دستور داد شما در مسیر نبوتتون باید صبر بکنید و مدارا با مردم بکنید. این یه قسم صبره، این که اون کسی امام می شود که صابر باشه، چون از لوازم هدایت این پایداری و صبره. فامره به صبر و رفق، به او فرمود: وصبر علی ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا و ذرنی و المکذبین اول النعمه، که در سوره مبارکه مزمل هست دیگه. به پیامبر دستور به صبر میدهد که در مقابل مذمت های اینها، در مقابل تکذیب اینها صبر کن، پایداری بکن، عجله نکن، استقامت بکن و کار خودت رو انجام بده. و باز وقال تبارک و تعالی، خدای متعال به این وجود مقدس دستور داده در سوره مبارکه فصلت، این آیه هست: ادفع بالتی هی احسن، بدی های اونها رو به بهترین وجه تو دفع بکن. ادفع بالتی هی احسن، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. اگر تو بتوانی در مقابل بدی های اونها به بهترین وجه اون بدی رو از خودت دفع بکنی، اون کسی که بین تو و بین او عداوت بود گویا دوست صمیمی توست. چون عنایت دارید، انسان به اشکال مختلفی میتونه بدیهای دیگران رو دفع بکنه. دیگری کاری انجام میده، آزاری میرسونه، به اشکال مختلفی میشه دفع کرد. یک شکلش فقط هست که میتواند از اون دشمن دوست بسازه. بله، انسان میتونه در مقابل قهر او قهر بکنه، در مقابل فریاد او فریاد بزنه، ولی این مشکل رو حل نمی کنه. فرزند انسان مثلا اذیت میکنه، میشه با یک فریاد کار رو تمام کرد، ولی این ریشه مشکل رو حل نمی کنه. کسی که با انسان دشمنی میکنه، اگر با قهر ابتدا باش مواجه بشی، این ریشه مشکل حل نمیشه، اون دشمنی میمونه و تبدیل به دوستی نمیشه. ولی اگر ادفع بالتی هی احسن، انسان بتونه به بهترین نحو این دشمنی رو دفع بکنه، در مقابل دشمنی دیگران دوستی بکنه، محبت بکنه. البته میدونید این در جایی است که دشمنی با خدا و اولیاء خدا نباشه، اونجا انسان حق نداره گذشت بکنه، اونجایی که مربوط به خود انسانه، انسان باید در مقابل دشمنی دیگران دوستی بکنه، محبت بکنه. این موجب می شود که دشمنی تبدیل به دوستی بشه. ادفع بالتی احسن. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم این تعبیر از ایشون بود، می گفت اگر شما فرزندتون فریاد زد، شما سفریاد زدید، خطایی کرد، شما با تفرعون نفس باش مواجه شدید، او از شما یاد می گیره، می فهمه با فرعونیت نفسم میشه کار جلو ببرید، اونم تفرعون نفس میکنه. ولی اگر شما خشوع کردید و با خشوع در مقابل خدای متعال کار رو جلو بردید، او تربیت میشه. و حضرت میفرماید که پیغمبر ما با اینهایی که با تو درگیر میشن ادفع، عدابتشون رو دفع بکن، اما بلتی هی احسن، بدیهای اونها رو، دشمنیشون رو به بهترین شکل دفع بکن، با دوستی، با محبت، با مدارا، با صبر دفع بکن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی همین، هم مشکل شما حل میشه هم او اصلاح میشه. انسان یکی از نکات بسیار مهم که مال خواسته اینه که اگر کسی به انسان بدی کرد، یه موقع انسان در مقام دفاع از خودشه، ولی یه موقع انسان در مقام اصلاح طرف مقابله. اون کسی که داره بدی میکنه یه بیماری داره دیگه، انسان بعد از این مواجهه او بفهم او گرفتاره، و حالا که او گرفتاره من دیگه بعد پای مداوای او بیستم. این طور نیست که انسان اگر فهمیدی کسی بیماره مؤمنی بار از دوشش برداشته بشه، تازه حالا اول راه دیگه، انسان بار رو دوشش میاد باید بیسته تا او اصلاح بشه. طریق اصلاح خیلی وقتا اینه، اون کسی که بدی میکنه یه بیماری و گرفتاری در وجودش هست، اون بیماری اگر اصلاح شد اون عداوت رفع شده، ریشه عداوت از بین رفته. بنابراین اگر انسان در کسی بدی میبینه مأموریت پیدا میکنه که او رو اصلاح بکنه، باید تلاش کنه که او رفع بشه اشکالش، بیماریش. اگر غیبت کرده یه گرفتاری داره که غیبت کرده، آدم باید کاری بکنه که اون گرفتاری او رفع بشه. اگر این دفعه به احسنه، چند جور به تعبیر دیگه چند جور میشه دفع کرد. یکی انسان از خودش دفاع بکنه، فعلا با قهر خطر رو رفع بکنه. دومی که سعی بکنه که اون طرف رو اصلاح بکنه، ریشه عیبش از بین بره. و سوم اینه که کاری بکنه که این عداوت تبدیل به دوستی بشه، این ادفع بالتی هی احسنه. بسیار البته کار سخت و دشواری است که انسان در مقابل بدی دیگران، او بدی کرده، من از این بدی بفهمم که او بیماره و تلاش کنم بیماری اون کسی که دشمنی کرده از سر محبت اصلاح بکنم، مشفقانه اصلاح بکنم. اگر اینجوری شد او تبدیل به دوست میشه. خدای متعال اینو از نبی اکرم خواستن که در مقابل اینها که قرار میگیری ادفع بالتی هی احسن، اینا دشمنی با تو میکنن، دشمنی اونها رو به احسن وجه دفع کن. اگر این کار رو کردی فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم، گویا او دوست صمیمی شما میشه. این بهترین نوعه. بعد میفهمد و ما یلقاها الا الذین صبروا، کسانی این مقام رو تلقی میکنن میتونن بدی ها و دشمنی ها رو تبدیل به دوستی بکنن که اهل صبر باشن. این صبر رو خدای متعال از نبی اکرم خواسته که در مقام هدایت دیگران کاری بکن که دشمنی ها تبدیل به دوستی بشه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اونایی که بهره عظیمی بردن از توحید اونا میتونن سلام علیکم اینجور باشن. فصبر رسول الله حتی نالوه بالعزائم و رموه بها صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت بعد از اینکه این آیه نازل شدن نازل شد صبر کردن تا حضرت رو متهم به اتهام‌های بزرگی کردن، حضرت ایستادن پای کار. فذاق صدره، تا جایی که حضرت سینه‌شون تنگ شد، این وجود مقدس خدای متعال، حالا اینا توضیح میخواد دیگه، فانزل الله عز و جل ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ما میدونیم در اثر این گفته ها تو سینت تنگ میشه. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، تسبیح بکن و در مقام سجده باش تا این آثار رفع بشه. ثم کذبوه و رموه، باز حضرت استقامت کردن تا حضرت رو از به گونه دیگری تکذیب کردن و رمی کردن. فحزن لذالک، باز حزن بر ایشون غالب شد. فانزل الله عز و جل
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآیات الله یجحدون. پیغمبر ما این تکذیبی که میکنن شما رو غصه دار میکنه، اینها در واقع تکذیب تو نیست، تکذیب آیات اللهه، انکار آیات اللهه. حالا این آیه عرض کردم، این آیه هر کدوم توضیح میخواد که این مقامات در نبی اکرم هر کدام چه مقامی بودن، این دستورها ناظر به چه مقامی از صبر نبی اکرمه و چجوری خدای متعال با این دستورات نبی اکرمش رو به استقامت رسونده. ولی خدای متعال این آیات رو نازل کردن، فالزم النبی صلی الله علیه و آله و سلم نفسه از صبر، حضرت ملازم صبر شدن دیگه، بناشون بر این شد که از صبر فاصله نگیرن. فتعدوا، اونها دیگه از حد گذروندن، فذکر الله تبارک و تعالی و کذبوا، صریحا به تکذیب خدا رو آوردن، از تکذیب نبی اکرم شروع کردن، کارو به تکذیب خدای متعال رسوندن. حضرت پای اینها ایستادن، فقال وقد صبرت فی نفسی و اهلی و ارضی ولا صبر لی علی ذکر الهی، فرمود دیگه پای این امر من نمیتونم صبر کنم، پای نفس و آبرو و اهل بیت خودم همه ایستادم، ولی وقتی نوبت به خدای متعال رسید حضرت فرمودن لا صبر لی، فانزل الله عز و جل، باز هم آیه نازل شد. حالا توضیح این آیه هم بحث میبره، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغو فصبر علی ما یقولون. با این تعبیر خدای متعال باز هم دستور به صبر داد. فصبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی جمیع احواله، دیگه حتی نسبت به این امرم حضرت بنای بر صبر گذاشتن. پس بنابراین مراتبی از صبر رو باید نبی اکرم داشته باشن تا بتونن عالم رو هدایت بکنن، بدون او امکان هدایت عالم فراهم نیست. این صبر صبریست که ریشه در نبوت و امامت داره. ثم بشر فی اطرته بالائمه و وصفو بالصبر، خدای متعال وقتی ایشون پایداری کردن پای امر الهی و این استقامت ها رو از سر گذروندن، به ایشون بشارت دادن که در اطرت شما ما ائمه قرار میدیم و اونها هم صابرن. این بشارت در این آیه بود، فقال جل ثناؤه و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. این آیه عرض کردم اصلش در باب ائمه، ظاهرش در باب ائمه از بنی اسرائیل، ولی در روایات متعددی تفسیر به ائمه اهل بیت علیهم السلام شده که خدای متعال بشارت داده به حضرت که ما اینها رو امام قرار دادیم، کارشون هدایت به امره، لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. بعد از اینکه اینها پایداری کردند و یقین به آیات ما آوردند، ما امامت رو به اونها دادیم و اونها رو امام مردم قرار دادیم. پس ریشه امامت در این صبره. اگر کسی بتونه پای فرمان الهی بیسته، پای خدا بیسته، پای هدایت مردم بیسته و اون چه لازمه نشر توحید در عالم و اقامه توحید در عالم است، خودش تحمل کنه، او تحمل کند که دیگران برسن و دیگران رو برسانه، به این آدمی که اینقدر صبر داره ما به او امامت میدیم، او رو امام قرار میدیم. حالا بعد انشاءالله باز بعضی روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. فعند ذالک قال صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس نبی اکرم اینجا فرمودن از صبر من الایمان که رأس من الجسد، اساس ایمان به صبر برمیگرده. صبر از ایمان مثل سر نسبت به پیکر است، همه قوام ایمان به اوست. بنابراین به این معنا این صبر یک صفت در عرض بقیه اوصاف نیست، ریشه همه اوصافه، ریشه همه اوصاف به صبر برمیگرده. اون صبری که در ائمه علیهم السلام هست ظاهرا و مبدا امامت، یک صفت در کنار بقیه صفات، یکی از 75 صفت حمیده مقصود نیست. اون صبر بر توحید هست که صبر بر توحید ریشه همه صفات کریمه هست. اونها وقتی پای خدا ایستادند و حاضر شدند در مسیر هدایت مردم تحمل بکنند تا دیگران هدایت بشن، خودشون اول صبر کردن، از عوالم عبور کردن، از تعلق به دنیا تعلق به عوالم، بعد کف نفس کردن. ببینید آدم یک صبر کوچک نمیتونه داشته باشه. پس کنید با آدم گفتن حرف اضافی نزن، که در روایات دیدید فرمود که بنی اسرائیل وقتی میخواستن وارد وادی عبادت بشن اول 20 سال سکوت میکردن. این مقدمه بود، این مقدمه ورود به مقام عبادت بود. حالا فرض کنید آدم بخواد کف لسان کنه، فقط این کف لسان و مراقبه لسان که حرف لغو نگه، حرف مکروه نگه، حرف حرام نگه، ببینید چقدر دشواره و چقدر برکات داره. حالا انسان میخواد از همه نسبت به همه قوا صابر باشه و بعد از عالم طبیعت عبور کنه، بعد تکالیف بعدی میاد، از عوالم عبور کنه، کف نفس کنه تا برسه به خدای متعال. اون وقت بتونه هدایت الهی رو به مردم برسونه. کسی که صبر میکنه به مقامی میرسد که امر الهی در او جاری میشه. وقتی امر جاری شد هادیه به امر میشه. حالا اینو یه مقداری عرض میکنم که هدایت به امر یعنی چی، هدایت چیه و هدایت به امر چیه. ریشش در صبر، اون صبری که موجب میشود انسان بتونه هادی بشود، اونم هادی به امر الله بشه و در مقام هدایت امر الهی رو جاری بکنه. این ریشه امامت هست. امام اون کسی است که پای خدای متعال، پای توحید ایستاده تا به مقام هدایت به امر رسیده، و این صبر هست که ریشه امامته، که همه فروع ایمان شاخ و برگ او هستند. یعنی اساس همه صفات کریمه و اساس ایمان این پایداری بر سر راه خدای متعاله. ائمه علیهم السلام این پایداریشون مبدأ امامتشون شده. حالا انشاءالله اگر خدای متعال توضیح عنایت کرد این بحث رو مقداری توضیح میدیم، که یکیش صبر بر بلاست، بلا بر هدایت مردم، بلا بر قرب، مثل حادثه عاشورا. ائمه علیهم السلام با این صبرشون به اون امامت کلی رسیدن. نبی اکرم با این صبر به اون نبوت کلی رسیده. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. اینها قبل از اینکه خلق بشن امتحان شدن و پایداریشون فوجد کلم امتحنک صابره، پای اون امتحانات ایستادن، اون وقت این مقامات به اونها رسیده. صبر ائمه علیهم السلام اینجوری، صبر نبی اکرم محور همه صبرهای عالمه. اگر همه انبیا صبر کردن، همه اولیای خدا صبر کردن، ریشه صبر اونا در صبر نبی اکرمه. اینو عرض کردیم که همه صفات کریمه اساسش به حضرت برمیگرده. اون صبر هست که همه عالم رو نگه داشته در مسیر بندگی خدا. لذا عبادت امت رو از حضرت میخوان. فاستقم کما امرت و من تاب معک. هم خودت باید بایستی، هم اونهایی که با تو رو به خدا آوردن، اونم تو باید استقامت کنی تا اونا بایستن. این استقامت دوم تکلیف به نگه داشتن دیگرانه. صبر حضرت اساس نگه داشتن دیگران در راه خداست. اگر حضرت متزلزل می شدن همه امت متزلزل می شدن. امام صبری که باید بکنه صبر بر هدایت دیگرانه، صبر بکند که دیگران حفظ بشن تو راه. با صبر امام امت حفظ میشن، نه فقط خودش صبر کنه خودش برسه، باید صبر کند تا دیگران رو برسونه، دست دیگران رو بگیره، قدم قدم به سمت خدای متعال ببره. و اینم انواع مختلفی از صبر است که تو این آیاتی که خوندیم بهش اشاره شده. آیات رو خوندیم دیگه، حضرت بعد مراحلی از صبر رو پشت سر بگذارن تا امت هدایت بشن. این صبر لازمه امامت هست. کسی میتونه هادی الله، هادی به امر الله بشه که این مراحل از صبر رو پشت سر بگذاره. السلام علیکم یا ابا عبدالله.